بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که
خدا آیه شریفه هست و سارعو الى مغفرت من ربکم فاستبقوا الخیرات. اینا هم میرساند که به همون قابله اول باید بیره.
عرض میکنم جواب دادیم آقای مقدسی. جواب این بود که این بحث ارتباطی به فوریت حج نداره. فوریت حج یعنی شما حج امسال را به سال آینده تأخیر نیندازید. اما در حج امسال شما اگر دو تا کاروان باشه، یکی امروز میره یکی 10 روز دیگه میره، اطمینان دارید هر دو با هر کدام برید حج رو درک میکنید، این کجاش مخلل فوریته؟ ببینید ما در مقدمات حج دلیل خاص بر فوریت که نداریم. در مقدمات حج اولا دلیل عقلیه، عقل میگه آقا باید بری ثبت نام کنی، باید مقدماتشو انجام بدی. عقل میگه که اگر یه کاروان بود با همون کاروان برو، اگر متعدد بود با اوثقه هما برو، همین توضیحاتی که دادی. حالا الان به عقل وقتی میگیم که آقا این دوتا کاروان هر دو حج را درک میکنند، باز شما میگید کاروان اول تعین داره، میگه نه تعین نداره. شما که سوال میکنید من شک میکنم اصلا بسم الله گفتم یا نگفتم. این وسارو الی مغفرتن یا فاستبقوا الخیرات اگر دلالت بر وجوب داشت درسته، اینو در جای خودش آقایون گفتن دلالت بر وجوب نداره. و ثانیاً اگرم داله بر وجوب باشه، این خیرات خود حجه، مغفرت خود حجه. الان میگیم آقای منافات با سرعت به حج بین کاروان اول و کاروان دوم نیست، بعد بره با هم اولی بره. بله، چون ما در دوران بین اوسق و غیر اوسق گفتیم اوسق تعین داره، ما این رو قبول کردیم. اون آقایونی که میگن ملاک اصل الوسوقه، ما گفتیم در امور خطیره اوسق مقدمه بر وسوقه. چی؟ باید با دومی بره. بله، اگر اول و اینا رو خوندیم همه فروعه شد، اگر اول و دومی در وسوق مشترکن فرق نمی کنه. اما اگر احدهما یا احداهما اوسق بود، اون اوسق تعین داره. خب عرض میکنم که در این فرضی که مسئله وثوق و اطمینان باشه، ملاحظه فرمودید قول شهید در دروس، این ادله مساعد با همین فتواست. قول شهید ثانی در روزه قابل قبول نیست، ما هیچ دلیلی نداریم. اونجایی که این شخص میدونه با کاروان دوم هم به حج میرسد، باز رفتنش با کاروان اول و مبادرت، چون شهید ثانی میگفت یجب البدار، ما به ایشون عرض میکنیم چه دلیل داریم برای این که یجب البدار؟ دلیل نداریم برای این معنا. و گفتیم تأخیر، عرض میکنم از باب این تأخیر موجب تفریط در ادای حجم نمیشه، چون فرض ما این است که ادای حج محقق میشه، موجب تفریط در ادای حج نمیشه. این ادله رو که روشن کردیم، نتیجه همین قول شهید اول در کتاب دروسه. خب عرض کردیم باقی میمونه فقط قول صاحب مدارک. اشکالی نداره چون استخفاف به مقدمات دلیل بر حرمتش نداره. خوب نکته ای رو فرمودید. ببینید ما اونی که بهش استخفافش رو حرام میدونیم گناه کبیر است، استخفاف به خود حجه. اما استخفاف به مقدمه، یا این مقدمه حالا ما باید بریم حج یا با این یا با اون، استخفاف مقدمه اشکالی نداره. کما این که اصلا خود مقدمه عنوان معصیت مستقل و اینا نداره، اصلا هرچی هست مربوط به ذل مقدم است. حالا ببینید صاحب مدارک بعد از این که قول شهید در دروس رو ذکر کرد و فرموده و حسنون، یک نظری هم خودش اختیار کرد که و یحتمل و قویگن که اگر با کاروان بعد احتمال ادراک رو بده اینم کفایت میکنه. و حرف صاحب مدارک این بود که علت اینکه ما این حرف رو میزنیم این است که دلیلی نداریم برای اینکه مقدمات باید درش فوریت رعایت بشه. خب دیروز عرض کردیم که اصلا این بحث ربطی به فوریت و عدم فوریت نداره. حالا با قطع نظر از این مطلب، اشکال مهمی که به صاحب مدارک هست این است که در دوران بین امتثال یقینی و امتثال احتمالی عقل کدام رو مقدم میدونه؟ عقل امتثال یقینی رو مقدم میدونه. البته این بحث رو با یه بحث دیگه مخلوط نکنید، ما یه بحثی داریم در جایی که امتثال تفصیلی امکان دارد آیا امتثال اجمالی کفایت میکنه یا نه. یک فقیه خودش میتونه بره ادله رو بررسی کنه ببینه در زمان غیبت آیا نماز جمعه واجب یا واجب نیست، اما نمیره این کارو بکنه، امتثال اجمالی میکند، یعنی احتیاط میکنه، هم نماز جمعه رو میخونه هم نماز ظهر رو. اون وقت اینجا بحث بین آقایون که با وجود امتثال اجمالی امکان امتثال تفصیلی آیا امتثال اجمالی این کفایت میکنه یا نه. خب اونجا برخی از بزرگان میگن با امکان امتثال تفصیلی مجالی نیست برای امتثال اجمالی، بعضی هم میگن نمانعی نداره. ولی در اینجا دوران بین امتثال یقینی و امتثال احتمالیه، بگیم با این کاروان بریم یقیناً یا اطمیناناً امتثال محقق میشه، بگذاریم یه ماه دیگه با کاروان دیگه بریم او امتثالش امتثال احتمالیه، امتثال احتمالی فایده‌ای نداره. در ادراک حج، در ادراک حج، بله در وصول به حج و ادراک حج. خب حالا فرض اینه که اطمینان داره، اگر احتمالی بود باز فرقی نمی کنه. اگر احتمال ادراک با این کاروان اول با احتمال ادراک با کاروان دوم علی‌السویه بود، اینجا باز ما میگیم فرقی نمی کنه. منتها کلام اینه که صاحب مداره میگه اگر با کاروان اول اطمینان دارد حج رو درک میکنه، با کاروان یه ماه دیگرم احتمال ادراکشو میده، ایشون میگه مانعی نداره میتونه تأخیر بیندازه با اون کاروان احتمالی بره، کاروانی که احتمال ادراک حج رو میده. ما میخوایم عرض کنیم که این با این ضابطه عقلی که الان عرض کردیم سازگاری نداره. این نکته رو من تذکر بدم آقایون در ذهن شریفتون نیاد، آقا دیگه در زمان ما این فروع دیگه محل ابتلا نیست. اصلا اتفاقا در زمان ما نگاه به کشور خودمون نکنید که حالا از یک مسیر خیلی روشن مشخص ثبت نام ها صورت میگیره، البته قالبش اینه، نادرش هم اینه که بعضی هم کاروان خصوصی برمیدارن ببرن، ولی همین جا، حالا دیروز بعضی از آقایون هم همین مثال رو میزدن، در همین زمان ما اگر یه کسی بگه از طریق سازمان حج برم، من اطمینان دارم حج رو ادراک میکنم، اما یه آقای دیگه میگه آقا من شما رو ثبت نام میکنم با یه قیمت حتی کمتر، اما میبرم براتون، میبرمتون اونجا تو فرودگاه رفیق دارم، ویزا براتون میگیرم تو مدینه و اینام، رفیق دارم جا براتون میگیرم، اما نمیدونیم واقعا این میشه یا نمیشه. این واقع هر سال ما گرفتار این قضیه هستیم. در کشورهای دیگه که اصلا فراوون این مسئله، اونجایی که یه کاروان فقط هست یا دو تا کاروانه، کاروان اولش آدم مطمئن‌تریه، دومیش اطمینانی بهش نیست یا بالعکس، لذا این فرو باید مورد ابتلاس، باید مورد بحث هم قرار بگیره و نکتهش همین است که داریم عرض میکنیم. یک فرع دیگه اینجا باقی میمونه، من این فرع رو عرض کنم، میخوام حالا حدیث بخونم امروز. اون فرع اینه که دیروزم ظاهرا اشاره کردیم، آیا ظن به ادراک کفایت میکنه یا نه؟ بگیم که آقا در کاروانی ثبت نام بکنیم که ظن به ادراک داریم ما، یعنی علم نیست، اطمینان نیست، احتمال ضعیف هم نیست، ظن 70% بگیم خوش حج رو ادراک میکنیم. این حالا من اینجا دیدم مناسبه، ندیدم در کلمات هم عرض شد که این مطرح بشه به این نفع که حالا من بخوام عرض بکنم، اصلا یه بررسی اجمالی بکنیم ببینیم در کجاهای فقه فقها رجوع به زن را کافی میدونن. این مواردش رو، بعضی از مواردش که حالا هست، اینا رو بیان بکنیم و بعد در ما نحن فیه وارد بشیم انشاءالله. حالا این رو ببینید، هم مرحوم آقای حکیم فرمودند در جلد دهم مستمسک صفحه 12، ان تأخیر مع الوثوق المذکور لا يعد تفریطا فی اداء الواجب ولا یبعد ان یکون الامر کذلک ایزن مع الظن. در صورت ظنش هم مرحوم آقای حکیم قبول میکنن، مرحوم آقای خویی، مرحوم والد ما، اینها قبول ندارن. حالا این رو انشاءالله روز شنبه عرض میکنیم. هفته آینده که خب روز یک شنبه شهادت موسی بن جعفر علیهم السلام، روز سه شنبه مبعثه، ما شنبه و دوشنبه رو انشاءالله درس داریم اگر زنده بودیم، فقط چهارشنبه شو تعطیل میکنیم. خب اما روایت عرض میکنم که این روایت رو از امام صادق علیه السلام نقل میکنیم. حضرت چند تا مطلب کلی بیان فرمودن. حالا قبل از این که من این روایت رو بخونم، یه نکته رو عرض بکنم. گاهی اوقات بعضی از اینایی که کم دقتن، کم حوصلن یا سواد درست حسابی ندارن، مثلا میگن آقا یعنی چی؟ حالا این ما یه روایت استصحاب رو اینقدر روش بحث کنیم. خب البته در مقابل این که ما قرآن رو درش کم کار بکنیم، حرف فرمایش درستیه، باید در قرآن واقعا زیاد کار کنیم و این یه امر مسلمیه، اما اینا رو مهون نکنیم. ببینید این روایت استصحاب آیون لا تنقض الیقین بالشک، علاوه بر این که در فقه و اصول دست فقیه رو میگیره، چقدر تو زندگی دست انسان رو میگیره. میخواید یه جایی نشستی، یک جایی هست جاتون خوبه، همسایاتون خوبه، نمیدونم مشکل خاصی نداری، اما میخواید منتقل بشید به یه جای دیگه، نمیدونید اونجا چجوره. حالا نمیخوام بگم اینجا درست به عینه ضابطه استصحاب میاد، ولی یه آدمی اگر فهیم باشه میگه بابا اینجا بر من یقینیه، من راحتم، چرا اینو از دست بدم برم سراغ جای مشکوک؟ هیچ وقت آدم تو زندگیش حاضر نمیشه یه امر یقینیش رو متزلزل بکنه، میخواد یه حرفی بزنه، میگه خب اگه یقین بیره تو روایاتم از اگه یقین دارید خیره بگی، انکار خیره، حالا نمیدونم تو همین روایاتم هست یا نه، بله تو این روایت نیست، حالا ولی تو روایت دیگه است، انکار خیره بگید، اما اگه نمیدونید خیره یا نه، نمیدونید فایده داره یا نداره، سکوت کنید. این ببینید یه خوردش ریشش بر میگرده به این که آقا تو تمام امور اونی که یقینیه شما اخذ کن، اونی که یه مقداری شک داری، تزلزل درش داری، اون رو انجام نده، سراغ اون نرو. این اصل رو داشته باشید. حالا در این روایت حضرت می فرماید من وقف نفسه و موقف تهمه فلا یلومن من اساء به الظن، اگر یه انسان خودش رو در موقف تهمت قرار میده، فلا یلومن من اساء به الظن، کسی که سوء ظن به او پیدا میکند او رو سرزنش نکنه، خودش سبب شده که دیگران به او سوء ظن پیدا بکنن. خب این یه واقعا مطلب مهمیه، نهی از این که انسان خودش رو در موقف تهمت قرار بده، در موقف تهمت قرار بده. این مثال زیاد میشه براش زد، در مسائل مالی انسان یه جوری عمل بکنه که همه بگن که آقا دو تا چهار تا میکنیم، این نباید وضعش اینطوری باشه، خودش در موقف تهمت قرار بده. البته روایت نمیخواد بگه اون کسی که سوء ظن پیدا میکنه کار درستیه، ولی این در قبل از این که اون کسی که سوء ظن پیدا کرده او رو مذمت کنه، خودش رو مذمت بکنه. یک کسی که خب حالا این باید یه وضع متعارفی داشته باشه، فرض کنید در یک زمان کوتاهی یک خانه کذایی، ماشین کذایی، نمیدونم سفرهای کذایی، خب این خودش در موقف تهمت قرار میده. خب دیگران طبیعیه میگن آه از کجا این به دست آورده. در غیر مسائل مالی، در مسائل مربوط به سیاست، ما خودمون رو در موقف تهمت این که آقا در یک جناح قرار گرفتیم و به عنوان جناح سیاسی داریم کار میکنیم قرار ندیم. آقا ما باید حرفمون رنگ دین داشته باشه، اگر دیدیم یه جناحی هم تو این کشور برای دین مفیده، به خاطر دین او رو حمایت بکنیم، نه به خاطر اینکه این تو این جناحه. اما الان مشکل ما اینه، هر کسی بیشتر از اغلب ما و اغلب افراد رنگ جناحی پیدا کردیم، حرف که میزنیم مردم میگن حالا برای گروه خودشون دارن سنگ به سینه میزنن. این نباید باشه. این فرمایشی که امام میفرماید من وقف نفسه و موقف تهمه، یه مطلب کلیه، یک مطلبیست کلی، فقط اختصاص به یک امور شخصی جزئی فقط در دایره مسائل مالی یا مسائل اخلاقی منحصر به اینا نیست. خیلی چیزا رو ما باید رعایت بکنیم. من یه وقتی خب روزها گاهی اوقات حالا امسال یه مقدار کمتر شد مقیدم پیاده بیام، خب میبینم صحنه های رو گاهی اوقات میبینم، گاهی اوقات میدونم یه طلبه‌ای حالا با خانومش هست، دخترش هست، خانومش نشسته پشت فرمان، خودش هم نشسته کنارش. این چقدر در نزد مردم زشته، چقدر در این معناش این است که این طلبه، خب حالا درست این محرم توست، این یا زن توست یا دختر توست، خواهر توست، حمله بر صحتش هم همینه. نمیخوایم بگیم که یک کار شرعی داره میکنه، ولی مردم شروع میکنن به حرف زدن، خودت داری زمینه برای حرف زدن مردم ایجاد میکنی. خب چه بچی داره که آقا یک این واقعا، من حالا نظر من اینه، شاید نمیدونم شما قبول دارید، من بسیار کار زشتی میدونم این کار رو. حالا عرض کنم بسیار از اون طرف، نه مطلبم درسته، من باز همینجا گاهی اوقات از درس دارم تو دفتر پیاده میرم، همین که الان ایشون میفرمان یک طلبه همراه خانومش دارن بگو بخن میکنن تو پیاده رو راه میره، خود من دیدم این رو، با اینکه حالا گاهی اوقات آقاون همراه هستن دارن سوال میکنن، حواسمونم به بحثه ولی مشهوده، و چه گاهی اوقات میخواستم اون طلبه رو نگه دارم که خب این کار زشتیه. زن یک روحانی، خانم یک روحانی باید با خانم یک جوونه نمیدونم بیغیر فرق باید داشته باشه؟ حالا به قول ایشون از اون ورش هم اصلا گاهی اوقات خدا نکرده آرایش های کذایی میکنن، با شوهرشون پا میشن توی پاساژا راه میفتن، که باز من نظائرشو زیاد از محارم شنیدم، از محارم. البته گاهی اوقات زن آدم میگه میخوام با شوهرم برم برای خرید، اشکالی نداره، اما یه مقداری با رعایت بیشتر با مردم باید از ما درس بگیرن. و منم با همسرم تو پیاده رو بگو بخند کنیم در انظار مردم، من چطور میتونم الگوی برای مردم باشم؟ من چطور میتونم راهنمای مردم باشم؟ یا عرض میکنم گاهی اوقات دیدم که عقب آقایون اینا رو خیلی دقت کنی، خیلی دقت کنی، عقب یک تاکسی دو تا زن نشسته، تاکسی نگه میداره، یک طلبم کنار اون دو تا زن میشینه. این کار درسته اصلا؟ خب اینجایی که شما زن قوی دارید، نه اینکه فقط احتمال باشه، زن قوی دارید در این مقدار مکان، ممکنه پای شما به پای او بخوره، دست شما به دست او بخوره، اصلا حرام نشستنش اونجا، ولی معذارک ببینید نشسته مثل سایر مردم. ببینید یه نکاتی هست خیلی به حسب بدوی آدم میگه خب حالا این چیزی نیست که، تو هم درست نگاه کن، سوء زن نداشته باش، همه هم از خودت نبین، وقتی هم بهشون میگین این حرف رو با آدم تحویل میدن، و همه رو مثل خودت نبین که چیه، فلا یلومن الا خودش رو، تو خودت داری خودت رو در موقف تهمت قرار میدی. نمیشه به اینا طلبه ای که این کار میکنه بنشینه کنار دو تا زن توی تاکسی، آدم واقعا نمیشه دیگه به این اقتدا بکنه، این مقید نیست. اینا رو آقایون خیلی مراقبت بکنی. حالا عرض کردم تو همه جزئیات، تو خونه نشستیم، صدای ساز و آواز تلویزیون روشنه، من طلبه بچه‌ام بگم یه خورده صداش بیشتر کن، من دیدم این صحنه ها رو تو خانه های جایی رفتیم اون روحانی، بعدم میگیم یا این شبهه که داره، خب شبهه هست، شبهه موضوعی هست، شبهه موضوعی اشکالی نداره. باید ما خیلی مراقبت کنیم، ما باید به بچه هامون بگیم این تلویزیون ساز و آوازاش بعضیاش حرام مسلمه، اونجایی هم که احتمال میدید حرامه خاموش کنید. بزرگان ما اینطوری تربیت شدن بر حسب همین روایات، که کسی که شبهات رو تو روایات داریم، کسی که در شبهات هم وارد بشه وقف المحرمات، این میفته تو محرمات. ما باید آقایون خیلی مراقبت بکنیم در افعالمون، در گفتارمون، در رفتارمون. حالا گاهی واقعا یه روزی اصلا داشتم پیاده میمدم، میخواستم برم اون طرف خیابون، دیدم یه روحانی جوان سوار یک ماشین از این شاسی بلندای خیلی قیمتی، شاید مثلا قیمتش بالای 100 میلیون 200 میلیون بود، خودش هم به عنوان راننده هیچ کسی هم نبود. خب آقا چه دایی داری؟ حالا من میگم پدر پولدار بوده، ثروتمندی، ولی چرا در انظار مردم اینطوری حرکت میکنی؟ رعایت کنید در انظار مردم. من نمیخوام بگم آقا ظاهر سازی کنید، بین این که آدم ظاهر سازی کنه، ظاهر سازی معناش نیست که مردم آدم بخواد فریب بده، و بین مراقبت، مراقبت من میبینم همسایه من گرسنه است، منم یه مقداری پر نخورم، میبینم اون داره یک ماشین متوسطی داره، منم سعی کنم همونطور باشم. اینا مهم آلون. من این خاطره رو گفتم از مرحوم والدمون رضوان الله تعالی علیه، بسیار یعنی در باطن در درجات بسیار بالایی از زهد بود، اما حتی نمیذاش ما هم بفهمیم که حالا این نمونه هایی داره. ایشون قبل از مرجعیت عکساشون رو داریم، عباهای خاشیه حالا اون زمان 100,000 تومان 200,000 تومان براشون می آوردن هدیه، ایشون می دوخت دوش می گرفت و هیچ هم اصلا تو مجالس اینا باش رفت آمدن می کرد و اینها. از وقتی مسئله مرجعیتش مطرح شد، یک روز حتی برای یک لحظه از اون عباها استفاده نکرد. حتی وقتی مخواستن همون اوائل مرجعیت بیان از ایشون یک عکسای بگیرن، گفتن آقا مردم نیاز گفتن، مطالبه کردن، من عبای خاشیه خیلی خوب رو دوشم بود، بهشون عرض کردم اجازه بدید بیاندازم رو دوشتون، یک عکس خوب میخوان بگیرن از شما. فرمان ابدا. گفتیم چرا؟ گفتیم شما که پول نمیخواید بدی، از نجف از کجا بهترین عبا رو با پول حلال شرعی برای شما آوردن؟ ببینید واقعا چیشون به من جواب داد. فرمود من نمیتونم تحمل کنم طلبه‌ای که قدرت بر امرار معاش خودش رو نداره، سفره زن و بچهش رو نمیتونه درست ترتیب بده، بیاد ببینه مرجع تقلیدش عبای 1,000,000 رو دوشش افتاده. فرمود من نمیتونم تحمل کنم. راست هم میگفت، یعنی واقعا همینطور بود. تابستون که میشد، حالا ایشون چون سمین بود، عبارم نمیتونه از عباهای نازک و نمیتونه از خوب نگه داره، آدم های سمین روی این عبا دو سه تا حرکت که میکنم پاره میشه. به من میفرمود برو یه عبای ماشینی برای من بخر. من سالها خودم میرفتم عبای 2,000 تومان 4,000 تومان براشون میخردم استفاده میکرد، یه تابستون استفاده میکرد، دو تابستون، تابستون دیگه که براشون عوض میکرد. بیدید آقا میخوام عرض کنم بزرگان ما این دقت ها رو کردن، این مراقبت ها رو کردن. اینی که حالا گاهی اوقات بعضی ها میگن آقا چطور پدر شما در فلان قضیه مثلا تشخیص میداد، اون المؤمن رو ینظر به نور الله. وقتی انسان بین خودش و خدا رو اصلاح بکنه، خدا عنایاتی بهش میکنه. علایالن سعی کنیم در موقف تهمت قرار نگیریم، که اگر گرفتیم نعوذ بالله قبل از اینکه دیگران سوءظن پیدا کنن، باید خودمون رو مذمت کنیم. و صلی الله علی محمد.